ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد فردا راهی سوریه می شود. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با یکدیگر دیدار می کنند. و روسیه می گوید صدور گاز به اوکراین را احتمالاً تا چند روز آینده قطع می کند. قرار است استفان دو میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد روز شنبه راهی دمشق شود تا مقام‌های سوریه درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه مأموریت آقای دومیتسورا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل متحد میتواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد تا کنون 220 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3 میلیون و 800 نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. این خبر را عصر روز پنج شنبه جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. به گفته خانم ساکی، آقای کری روز دوشنبه ابتدا در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد و سپس در همان روز به شهر مونتروی سوئیس خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف دیدار کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در هفته جاری 4 روز در ژنو مذاکراتی فشرده برگزار کردند. وزیر انرژی روسیه میگوید صدور گاز به اوکراین را احتمالاً از 2 مارس روز دوشنبه قطع می‌کند. الکساندر نواک روز جمعه گفت که شرکت گازپروم روسیه هنوز 15 میلیون دلار پیش پرداخت بهای گاز را برای ماه آینده از اوکراین دریافت نکرده است. بر اساس توافقی که در مهر ماه میان روسیه و اوکراین به میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد، قرار شد روسیه به ارسال گاز به اوکراین مشروط به دریافت پیش پرداخت بهای آن ادامه دهد. اوکراین چند روز پیش شکایت کرده بود که میزان گازی را که پول آن را پیش پرداخت کرده دریافت نکرده است. شرکت گازپروم در واکنش گفته است مقداری از این گاز را به مناطق زیر کنترل شورشیان هوادار مسکو در شرق اوکراین فرستاده است. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کردند و با اشاره به مواردی از قبیل شمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه بهائیان و سرکوب آزادی بیان این موارد را بی‌رحمانه خواندند. اظهارات این نمایندگان روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ایراد شد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص داشت. در این جلسه ایلنا راس لتینن نماینده جمهوری خواه گفت به رغم پیروزی حسن روحانی در انتخابات، وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. تد دویچ نماینده دموکرات نیز گفت حتی به فرض دستیابی به توافق اتمی، به گفته او جمهوری اسلامی همچنان حامی مالی تروریسم و ناقض حقوق بشر به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از پنج شنبه شب مسدود شدند. پایگاه اطلاع رسانی جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به ریاست حسن خمینی نوه اوست. خبرگزاری فارس میگوید این پایگاه های اطلاع رسانی در هفته های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و برخی چهره های اصلاح طلب به گفته این سایت رادیکال را منتشر می‌کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران 27 بهمن ماه گفته بود که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ممنوع التصویر و مطلب است و رسانه‌ها حق ندارند تصاویر یا مطالب کسانی را که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سران فتنه محسوب می‌شوند منتشر کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرش به قم با تاکید بر اهمیت استقلال حوزه‌های علمیه ایران گفت دولتش از حوزه‌های علمیه انتظار ندارد که در رابطه با هر مسئله‌ای به حمایت از دولت آقای روحانی بپردازند. و همچنین قم را بزرگترین مرکز دینی جهان اسلام دانست و با استقبال از انتقادهای حوزه علمیه از عملکرد دولت این انتقادها را مهم ارزیابی کرد. جزئیات بیشتر در این ارتباط رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
رئیس جمهوری ایران میگوید دولت از حوزه‌های علمیه انتظار دولتی شدن و حمایت ندارد. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه با تاکید بر اهمیت استقلال حوزه‌های علمیه ایران در میان جمعی از روحانیون در مدرسه فیضیه قم گفت اگر حوزه‌های علمیه استقلال خود را از دست دهند دیگر نخواهند توانست انتظار مردم و جامعه را برآورده کنند. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که آیت الله خامنه ای پیشتر در سفری به قم از افرادی که به گفته او به نام استقلال در پی قطع کردن رابطه حوزه و نظام جمهوری اسلامی اند انتقاد کرده بود. مهدی خلجی عضو مؤسسه واشنگتن برای صلح خاور نزدیک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره میگوید
بحث استقلال حوزه یک شعار هست و رهبران جمهوری اسلامی همواره این شعار رو دادند و از اون استفاده تبلیغاتی کردند. اینکه واقعا حوزه ها مستقل هستند یا نه بحث دیگری است، اما خود نظام حاکم بر جمهوری اسلامی هم همواره تلاش کرده که یک تصویر مستقلی از حوزه ها بده تا در اهمیت حمایت اونها مبالغه بکنه. بنابراین چیزی که آقای روحانی گفته کاملا در چارچوب گفتمان رسمی جمهوری اسلامی هست، در عین اینکه گفته که روحانیت باید از نظر تسهیل ارتباطات دولت با مردم نقش بازی بکنن. این دقیقا اون چیزیست که آقای خامنه‌ای هم توقع داره که شبکه تبلیغاتی روحانیت که بزرگترین شبکه اجتماعی در ایران هست در خدمت حکومت باشه و به طور کلی مسئله فرد نیست، مسئله نوع ارتباط ساختاری روحانیت با حکومت هست که هیچ رئیس جمهوری نمیتونه تغییر بده.
حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه همچنین با استقبال از انتقادهای حوزه علمیه از عملکرد دولت گفت همانطور که حمایت حوزه علمیه برای ما مهم است، نقد آنها هم اهمیت دارد، چرا که طبیعی است دولت هم اشتباه کند. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که برخی از روحانیون سرشناس در قم از جمله آیت الله محمد یزدی و همچنین برخی از مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی طی هفته‌های گذشته از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص در حوزه موسیقی به شدت انتقاد کرده بودند. مهدی خلجی اعتقاد دارد منافع دولت و روحانیت در تضاد است و میگوید صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر استقبالش از انتقادهای حوزه تنها تعارفاتی هستند که به گفته او نمیتواند از تضاد موجود بکاهد.
حوزه در وهله اول در پی بسط و تقویت قدرت خودشه. چه زمانی قدرت حوزه تقویت میشه؟ زمانی که احکام شریعت رو دولت تحمیل بکنه بر مردم با ابزارهای قهریه و مردم هم بهش عمل کنن. هر جا که دولت نتوانسته احکام شریعت رو اونجور که در رساله های عملی هست اجرا بکنه، خب انتقاد شده در حوزه ازش. بنابراین این تضاد همیشه هست، به دلیل اینکه نه قوانین جمهوری اسلامی رو حوزه علمی تعیین میکنه و نه اساسا جامعه ایران این پذیرش رو داره که سبک زندگیش رو بر اساس دیدگاه های فقهایی که تفکرشون متعلق به قرون پیشین هست تطبیق بدن. اون چیزی که آقای روحانی گفته در حقیقت یک تعارفی است برای این که یک ذره فضا رو آرومتر بکنه. البته واقعیت اینه که اون تنشی که وجود داره با تعارف و سخنرانی از بین نمیره. منافع روحانیت جایی است که منافع دولت اونجا نیست.
حسن روحانی که از روز چهارشنبه به همراه هیئت دولت به قم سفر کرده، روز پنجشنبه هم دیدارهایی با برخی از مراجع تقلید داشت. در این دیدارها برخی از روحانیون قم از جمله آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله وحید خراسانی از عملکرد حسن روحانی و دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی و مواجهه با مشکلات داخلی تقدیر کردند.
گزارشی رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر، اون هم درباره ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه اعلام کرد اقتصاد ایران در پی 8 فصل رشد منفی از رکود تورمی خارج شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از امکان سهیم شدن در این مسئله سخن گفته. فریدون خاوند در پاریس:
در این که اقتصاد ایران هم در عرصه تورم و هم در زمینه رشد با دوره بسیار سخت سالهای 91 و 92 فاصله گرفته حرفی نیست، ولی در شرایط فعلی ایران و با توجه به همه ابهام‌هایی که بر چشم‌انداز اقتصادی سنگینی می‌کنه، از وضعیت بازار نفت گرفته تا پرونده هسته‌ای، اعلام خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی از احتیاط به دوره. امسال در آستانه نوروز بازار به شدت راکت است، بورس در وضعیت زاری است، بازار مسکن همچنان خابیده. به علاوه به گفته منابع اتاق بازرگانی، از 31,000 بنگاه در شهرک‌های صنعتی کشور بیش از نیمی از اونها یا تعطیلند یا نیمه تعطیل، و مهمتر از همه هیچ نشونه مثبتی در بازار کار دیده نمیشه. در این شرایط باید خیلی محتاط بود در اعلام ارزیابی‌های خوشبینانه درباره اوضاع اقتصادی کشور.
خب به نظرتون کاهش چشمگیر نرخ تورم به بانک مرکزی حق نمیده خوشبین باشه؟
کاهش نرخ تورم از 40% به 16% مسلماً دستاورد مهمی هست برای دولت حسن روحانی که توانسته انضباط مالی رو تقویت بکنه، نرخ رشد نقدینگی رو تا اندازه‌ای پایین بیاره و به خصوص جلوی نوسان‌های شدید نرخ ارز رو بگیره. البته عمدتاً به دلیل توافق هسته‌ای ماه نوامبر سال 2013 در ژنو، ولی مدیریت بانک مرکزی هم طبعاً در برگرداندن ثبات نسبی به بازار ارز نقش داشته و این تأثیر مثبتی داشته بر نرخ تورم. ولی نباید فراموش کرد که نرخ تورم 16% در مقایسه با میانگین نرخ تورم در دنیا همچنان در سطح خیلی بالایی است و تازه تداوم کاهش نرخ تورم در ایران هم هنوز با اماها و چراهای زیادی روبرو است، چون که عوامل ساختاری به وجود آورنده تورم تغییری نکردند و در فضای بین‌المللی ایران هم نشانه های بی‌ثباتی کم نیست.
آقای خاوند، بانک مرکزی در گزارش دیروزش بر نرخ رشد 4% اقتصاد ایران در نیمه اول امسال تاکید کرد. آیا میشه به تداوم این رشد امیدوار بود؟
رشد 4% در نیمه اول سال عمدتاً از صنایع بزرگ منشأ گرفته، به خصوص خودروسازی، و اینم تا اندازه زیادی به دلیل تسهیلاتی است که در توافق هسته‌ای ژنو پیش بینی شده. در عوض برای بنگاه‌های کوچک و متوسط رکود ادامه داره. احتمالاً نرخ رشد سال 93 حدود 2% خواهد بود و این رشد پایین طی سال‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضع هم در صحنه داخلی و هم در فضای بین‌المللی ایران تغییر بکنه. برای یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران نرخ رشد 2-3% به معنای رکود هست.
گفتگویی رو شنیدید با فریدون خاوند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. امروز روز برنامه ساعت ششم برنامه این هفته ساعت ششم در خصوص اسرائیل و تأثیری که روی مذاکرات هسته‌ای میتونه بذاره.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد، این چیکار باتون؟